أهلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر چراغه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله به فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. بحث هایی که در این کریمه مونده است عبارت از آن است که گرچه تداین احیانا ممکن است دو فرد را شامل بشود، یکی این که معامله دین به دین و یکی معامله عین به دین، لکن این کلمه تداینتم به دینین شاید ناظر به این باشد که داد و ستد در صورتی درست است که عین به دین باشد، یا عین به عین و یا عین به دین. معامله دین به دین کاری به کاری را شامل نمی شود. و اگر این آیه در عدم شمول اون دین به دین قصوری داشته باشد، اون را روایات خارج کرده است. پس معامله دین به دین را آیه نمی گیرد، چون معامله باطلی است. مطلب دوم آن است که این کلمه الی اجل مسمى در باب نسیه و امثال ذالک لزوم آور است، ولی در باب قرض مصطلح لزوم آور نیست. یعنی اگر در متن عقد قرض شرط مدت شده باشد، لزوم آور نیست که حتما باید صبر بکنم بعد از سر رسید بگیرم. در نسیه یا سلم لزوم آور هست، ولی در عقد قرض لزوم آور نیست. و این نبون معناست که اگر قبل از فرارسیدن اجل خواستن بپردازن و بگیرن، این به منزله فسخ باشد، بلکه اصلا لزوم آور نبود. یعنی عقد قرض یک ایجابی دارد و یک قبولی. در متن این عقد اگر مدت مشخص کردن، گرچه می توان تا اون وقت صبر کرد، ولی لازم نیست. و اگر قبل از اون وقت پرداخت کردن به معنای فسخ عقد قرض نیست، زیرا اصلا ذکر اجل دلیلی بر لزوم مدت نیست، لازم نیست. گرچه المؤمنون عند شروطهم هر شرطی را لازم می داند، اما در خصوص این مسئله خرج بالاجماع او شهرت که لازم نیست انسان تا اون وقت صبر کند، و این غیر از اون مدتی است که در مسئله بیع سلم یا نسیه مطرح است. مسئله بعدی آن است که در کتابت که این کاتب می نویسد، اگر کتابت و امضا و خط نافذ نبود، این همه اصرار نمی شد بر مسئله کتابت. معلوم می شود اگر چون چه دین به کتابت آمد و امضای مدیون در پای ورقه بود و ثابت شد که این خط مدیون است و امضای مدیون، این حجت عقلایی است، به این رو هم شارع امضا کرده است. زیرا فرض ندارد که اصرار بورزد که شما دین روتون رو بنویسید، بعد هم بفرماید به این که امضا یا خط بدهکار حجت نیست، مگر اینکه فایده کتابت نسبت به خصوص دائن و مدیون باشد، نه در محکمه. در حالی که به قرینه شهادت و امثال ذلک معلوم می شود که این کتابت یا اون شهادت برای آن است که اگر به محکمه رسید کار قاضی و محکمه آسان تر باشد. علی‌حال این حجت عرفی هست، چون علم متعارف یا ظن متاخم را به همراه دارد. این درباره کتابت. و اما درباره شهادت البته سخن خیلی صریح‌تر از آن است، صریح‌تر از مسئله کتابت است. برای اینکه فرمود واستشهدوا شهیدین، شما دو شاهد اقامه کنید، و از طرفی هم به شاهدها فرمود شما امتنا نکنید، معلوم شود که شهادت نافذ است و مسموع. اگر در محکمه شهادت نافذ نبود و مسموع نبود، وجهی نداشت که خدای سبحان به طرفین دادستد بفرماید واستشهدوا، و به شاهدها هم بفرماید شما امتنا نکنید، چون همین ها مقدمه است برای که در محکمه اگر شاهد شهادت داد شهادتش مسموع باشد. اگر شهادت حجت نباشد و مسموع نباشد، که اصرار بر استشهاد نسبت به طرفین دعوا یا عدم امتناع شاهد از تحمل شهادت وجهی نداشت. این دو امر هر دو مقدمی هست، یکی امر به استشهاد و یکی هم امر به تحمل شهادت. خداوند یک دستور به طرفین دعوا معامله میدهد فرمود واستشهدوا، یک دستور به خود شاهدها میدهد فرمود ولا یأبى الشهدا. این دو دستور مقدمه است که اگر یک وقتی نزاع به محکمه رسید، از این حجت شرعی بتوانند استفاده کنند و نزاع را فیصله بدن. خب اگر شهادت مسموع نباشد که این امور مقدمی فایده ای ندارد. مسئله بعدی آن است که این که فرمود فإن کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل، همونطوری که در بحث‌های قبلم گذشت، جایی را فرض کرده است که اصل دین محقق شد به وجه تام، منتها نقص در مقام املاست. اگر اصل داد و ستد به وجه شرعی محقق شد و نقص در مقام املا بود، ولی بدهکار املا را به عهده بگیرد. مسئله بعدی آن است که این که فرمود شاهد بگیرید و بنویسید، این امور، این گونه از اوامر، آیا مولویست یا ارشادی؟ بر فرض که مولوی باشد وجوب دارد یا استحباب؟ نوعا ملاحظه فرمودید که وجوب را نپذیرفتن. عمده آن است که این اوامر استحبابی است یا ارشادی. اگر ثابت شد که ارشادی است، دیگر نوبت نمی رسد به این که بحث کنیم آیا این امر برای وجوب است یا برای استحباب، چون مقسم وجوب استحباب امر مولوی است و امر ارشادی نه واجب است نه مستحب، بلکه تابع مرشد الهی است. اون مرشد الهی اگر واجب بود این بیان وجوب همون واجب است، و اگر مستحب بود این بیان استحباب همون امر است، چیزی دیگری نیست. نظیر عطی الله، خود عطیهوی امر تکلیفی نیست، مولوی نیست. عطی الله فیما امرهو، اگر امر خدا واجب بود اطاعت میشه واجب، اگر مستحب بود میشه مستحب. اینجا که میفرماید فکتبو، یا میفرماید وستشهدو که خطاب به طرفین دعواست، یا میفرماید ولا یعب کاتبون ولا یعب شهدا که خطاب و تکلیف متوجه به کاتب و شاهد است، اگر این گونه از اوامر و نواهی مولوی بود سخن از وجوب و استحباب مطرح است، اما اگر ارشادی بود جا برای بحث از وجوب استحباب نیست. و ظاهر بعضی از مضمونهای این کریمان است که این امر مولوی نیست و ارشادی است، قهرا نه وجوب دارد نه استحباب، بلکه ارشاد است. زیرا فرمود به این که ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنا الا ترتابو، اینا همه برای بیان مصالح دنیوی مسئله کتابت و شهادت است. یعنی این بهتر برای شما بهتر است، اولا کار شما به محکمه نمی کشد و ریب و شکی در داد و ستد و اندازه اون نداری. بر فرضم اگر به محکمه کشنده شود، مشکل شما زودتر حل می شود، این میشه مسئله ارشادی. و یا لااقل ظهورش را در مولویت تضعیف می کند. مطلع بعدی آن است که در باب شهادت روشن شد که احراز وثاقت کافی است، لازم نیست که این شاهدها واقعا عادل باشند، که اگر کشف خلاف شد اصل حکم عمل نشده باشد، این طور نیست، بلکه احراز کافی است. اما این چنین نیست اگر دو تا شاهدی را شما استشهاد کردید و به دین و ایمان اونها وثاقت داشتید، این برای محکمه هم کافی باشد. این که فرمود وستشهدو شهیدین من رجالکم فئن لم یکونا رجلین فرجلون و امرأتانه ممن ترزون من الشهدا، یعنی شما کار خودتون را کردید و اگر به محکمه رسید این دو نفر نسبت به قاضی هم باید ممن یرزا به شهادت ما باشد. صرف احراز طرفین دعوا مشکل قضا را حل نمی کند، باید این دو نفر مرضی و شهاده باشند پیش قاضی. این ممن ترزون من الشهدا شامل حال قاضی خواهد شد در محکمه به لحاظ قضا، و شامل حال طرفین داد و ستد می شود به لحاظ تنظیم اصل سند. این چنین نیست که احراز طرفین داد و ستد برای محکمه قاضی هم کافی باشد، او هم باید احراز کند. خلاصه اونگاه فرمود در داد و ستدهای نقد کتابت لازم نیست، ولی شهادت خوب است، برای اینکه مبادا کسی پشیمان بشود و بگوید نفروختم و ماننده. اما کلمه ولا یزار کاتب ولا شهید، این به دو وجه قرائت شد، یکی مبنی للفاعل باشد یعنی ولا یزار کاتب ولا شهید، یکی مبنی للمفعول باشد یعنی ولا یزار کاتب ولا شهید. اگر مبنی للفاعل خونده شود، این هم تکرار گذشته است و هم با آینده سازگار نیست. اما اگر مبنی للمفعول خونده شود کما هو المعروف، نه تکرار گذشته است و نه با آینده مخالف است. بیان زالش این است که اگر مبنی للفاعل خونده شد، یعنی ولا یزارر کاتبون ولا شهید، هیچ کاتبی نویسنده سند یا گواه سند اینا در صدد ضرر نباشن. خب قبلا فرمود ول یکتب بینکم کاتبون بالعدل، دیگر لازم نیست بفرماید به این که کاتب ضرر نرساند و ماننده. و اما با بد سازگار نیست، چون خطاب مال کسانی است که دارن داد و ستد میکنن. نویسنده سند و شاهد داد و ستد اینا در حاشیه قضیه ان، اونا که در متن قضیه ان فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا، همه این خطاها با متوجه به طرفین داد و ستد است. و استشهدوا شهیدین خطاب به طرفین داد و ستد هست. اونگاه در ذیل دارد و این تفعلو فانه فسوقون بکن. خب این تفعلو خطاب به طرفین داد و ستد است، یعنی به همین مؤمنینی که دارن داد و ستد میکنن. و این علت است برای لایوزار. اگر لایوزارر باشد معناش این است که اونها که در حاشیه قضیه‌ان، یعنی منشیان و شاهدان، اونها ضرر نرسانند و اگر این کار را کردید شما فاسقی. خب باید این چنین گفته می شد اگر اونها این کار را کردن فاسقند، نه اینکه اگر این کار را کردید فاسقید. معلوم می شود این لایزارر است، یعنی منشیان آسیب نبینند، شما به منشیان آسیب نرسانید. این چنین نباشد که اگر کسی حال از سواد نوشتن دارد شما او را از شهری به روستا و از روستایی به شهر رایگان بکشانید، بگویید چون نوشتن خوب است یا لازم است یا مستحب است برای ما بنویس، یا شاهد را رایگان از جایی به جایی بکشانید. و بله اگر چنون چه التفات شد میگوییم التفات صنعت ادبی است، اما نمیتوانیم بگوییم چون یکی از صنایع ادبی التفات است این آیه را هم بر التفات هم بکنیم. این آیه صدر و ساقش خطاب به مؤمنین است، از اذا تداینتم بدین شروع میشود، فاکتبو دارد، فاستشهدو دارد، ممن ترزون من الشهدا دارد، بعد لا تسأموا ان تکتبو صغیرا او کبیرن دارد، ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنا الا ترتابو دارد، بعد تدیرونه بینکم دارد، بعد لیس علیکم الا تکتبوها دارد، بعد اشهدو اذا تبایعتم دارد. همه اینها جمع مذکر صالح خطاب مؤمنین است. اونگاه بگوییم ولا یوزار، یعنی ولا یوزارر کاتبون ولا شهید. این با گذشته سازگار نیست، با آینده هم سازگار نیست. آینده این است که فهمید و ان تفعلوا فانه فسوق بكم، اگر به منشیان یا شاهدان ضرر رسوندید این فسق است. این حق الناس حق الله را هم در بر دارد. اگر ضرر به شاهد یا منشی رسوندید خدا را معصیت کردید. و این تفعلو فنهو فسوقون بکن، و این ناظر به آن است که عمل به انسان آسیب میرساند. خلاصه مثل این که مار مسموم انسان را سمی میکند. فرمود این فسق بکن، فسق به این بابای تعدی است، خود فاسق متعدی نیست. فسقه یعنی این حرفه، اون عابری که از راه صاف به مستقیم فاصله میگیرد به پیاده رو که سقوط را پیامد دارد نزدیک میشود میگن فسقه عن الطریق. اگر کسی دست انسان را بگیرد از این راه مستقیم به پیاده رو ببرد به کنار منحرف کند میگن فسقه به، که این با برای تعدیه است. فهمود این کار شما را از راه بیرون میبرد. فسوقون بکو، این به شما آسیب میرساند. خلاصه ضرر به غیر ضرر به خود شماست. فانه فسوق بكم. و همونطوری که در سایر مسائل نوع بحث هایی که در آیه آمده است در زیلش با نصیحت الهی ختم می شود، اینم همینطور است. فمود و تقو الله، این در کل جریان تقوا را بازگو می کند. گذشته از اینکه تقوای موضعی و موسمی را مشخص کرد درباره کتابت، درباره نوشتن، امثال درباره املا، ولی درباره کل جریان در پایان آیه فمود و تقو الله سه بار کلمه مبارکه الله را در همه این زیل می فرماید. و تقو الله و یعلمکم الله والله بکل شئن علیم. اگر با سه ضمیر ذکر می فرمود، یا اولی را با اسم ظاهر و دومی و سومی را به ضمیر ذکر می فرمود کافی بود، اما اصرار بر اسم ظاهر برای عظمت مسئله است. فرمود و تقو الله در کل این جریان و یعلمکم الله، یعنی احکام الهی را نمیشود با استحسان، با قیاس و امثال ذلک فرا گرفت، اینا را خدا باید یادتون بدهد. و الله به کل شیء علیم، چون او به کل شیء علیم است، باید هر چرا از او یاد بگیری. پس با فکرتون، با قیاستون، با استحسانتون و امثال ذلک بخواید یاد بگیرید، این برخلاف تقوای فقهی است. خدا همه چیز را میداند و یادتون هم میدهد. دیگر نگران نباشید، مبدا تعلیمتون خداست که به کل شیء علیم است، و این چنین نیست که یادتون ندهد. شما با تقوا باشید، او یادتون میدهد. گرچه این جمله به صورت شرط و جزا ذکر نشده است، نظیر ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ذکر نشد، نفرمود اتقوا الله یعلمکم الله، اما از این که فرمود و اتقوا الله و یعلمکم الله، شاید بتوان تناسب تقوا و تعلم را استنباط کرد که انسان متقی بهتر مسائل احکام الهی را فرا میگیرد و خدای سبحانم به انسان با تقوا راه را بهتر نشون میدهد، چون خدا معلم است و اگر کسی اهل تقوا بود زودتر و بهتر به حق میرسد. و اتقوا الله و یعلمکم الله والله بکل شیء علیم. این والله بکل شیء علیم به منزله استدلال است، چون او بکل شیء علیم است، پس او باید یاد بدهد. اگر او باید یاد بدهد، شما از قیاس و استحسان و امثال ذلک پرهیز کنید، برای اینکه او باید یاد بدهد، نه شما با فکر خودتون یاد بگیرید. خب، نشانه این که مسئله کتابت و مسئله شهادت این گونه از امور مولوی نیست بلکه ارشادی است، آیه بعد است. در آیه بعد فرمود و ان کنتم علی سفرین ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوده. اگر مسافر بودید نویسنده ای نبود، خودتون هم که توان نوشتن ندارید، منشی هم که به همراهتون نیست تا دادسیدتون را تنظیم کند، گرو بگیرید. فرهانون، اما این رهان باید مقبوض باشد. وقتی رهن گرفتید، گرو گرفتید، یک سند زنده ای در دست شماست. اگر وامی دادید و گرو گرفتید، سندی در دست شماست. اما هیچ کدام از اینها به عنوان شرط وضعی نیست که اگر کتابت نبود یا رهن نبود یا شهادت نبود اون داد ستد باطل باشد. زیرا فرمود فین امن بعضکم بعضا فلیعد الذی اؤتمن امانته. حالا اگر کسی رو امین هک گرفتن، امانت را به او دادن، این وام را در حد یک سپرده به امین تلقی کردن، شاهدی نبود، کاتبی نبود، رهنی نبود، امانت گونه بود، یا خود امانت یا دوامی امانت گونه بود، امین خیانت نکند، نگوید ما که ننوشتیم، ما که شاهد اقامه نکردیم، ما که گرو ندادیم. فین امنه بعضکم بعضن، روی اطمینان و آرامشی که بعضی شما نسبت به یکدیگر دارید، اون مؤتمن خیانت نکند، فلیعد الذی اؤتمن امانته ولیتق الله ربه. هم امر فرمود هم دستور تقوا داد، که قسمت مهمی مسائل تقوا مسائل اقتصادی است. اونگاه درباره کاتب یک وظیفه است، درباره شاهد دو تکلیف است. کاتب فقط در همون مرحله حدوث داد و ستد می نگارد، لذا به او فرمود ولا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله فلیکتب. ولی شاهد دو تکلیف دارد، لذا دوبار قضیه شاهد را و وظیفه شاهد را همین بخش از آیات مشخص فرمودند. یکی ظرف تحمل هست و یکی ظرف ادا. ظرف تحمل آن است که طرفین کسی را به شهادت دعوت میکنند، میگویند تو شاهد این صحنه باش. این همه آن است که بود ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا. و اگر این شاهد صحنه را به خاطر سپرد و تحمل کرد، اگر دعوت شد به محکمه که در محکمه عدل شهادت بدهد، اینجاست که در این کریمه فرمود ولا تکتم الشهادته و من یکتم ها فانه عاصم قلبه. کتمان شهادت حرام است. این ناظر مقام اداست، نه ناظر مقام تحمل، چون در مقام تحمل هنوز شهادتی را تحمل نکرد تا کتمان نکند. و البته اگر محکمه محکمه عدل باشد، کتمان شهادت حرام است. اما اگر محکمه محکمه عدل نباشد، ادای شهادت واجب نیست. اینها در زمینه ایست که محکمه محکمه عدل باشد. ولا تکتم الشهادته. چرا؟ برای اینکه به من یکتمها فانه عاصم قلبه. شما قلبتون را تبهکار نکنید، که این ناظر به مقام ادای شهادت است. گاهی به صورت امر، گاهی به صورت نهی، گاهی به صورت بیان کیفر این مسئله رو با اهمیت ذکر فرمود. ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه عاصم قلبه. پس بازگشت ولا تکتم الشهاده این است که شما قلبتون را تبهکار نکنید. و الله به ما تعملون علیم. یه وقت از کسی میگوید من یادم رفته است، یا میگوید اون چرا که من تحمل کردم همین مقدار است. ما نه، خدای سبحان میداند شما چه میکنید. احیانا اگر برخلاف شهادت دادید، خدای سبحان به ما تعملون علیمون. والحمد لله رب العالمين.
الله 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 سبحان الله. الله 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 الحمد لله. الله 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 سبحان الله.
تفسیر سوره مبارکه بقره بود، آیه 282 از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه بر کرانه نور. شبتون بخیر باشه. ان شاء الله این روزا وقتی به مناسبت دهه کرامت زندگی آقا امام رضا و حضرت معصومه سلام الله علیهما رو مرور میکنیم، یکی از زیباترین جلوه های رابطه خواهر و برادری رو میبینیم و میتونیم در مورد خودمون مثال بزنیم. ما خودمون با خواهر و برادر خودمون تا چه حدی رابطه داریم، تا چه حدی احوال همدیگر میپرسیم، تا چه حدی از احوال همدیگه جویا میشیم. برای ما بنویسید اینو، چند تا خواهر برادر هستید، دوست دارید بیشتر باشه جمعیت خونتون، دوست دارید آیا بیشتر خواهر یا برادر داشتید، در مورد این برای ما صحبت بکنید. این در واقع نظرخواهی ما هست که از طریق رادیو معارف از شما میخواییم. با 329 10 551 329 10 552 با با پیش شماری 0-25 از طریق 30000